همراه هستم با آقای مهندس فرید حریری، رئیس کمیسیون فنی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی. آقای مهندس حریری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم قربان، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم که همراه ما شدید. آقای مهندس حریری، من کلی سوال دارم و برام خیلی جالب توجهه که این ماجرای آسانسور و پله برقی شرایطش به چه صورت هست، حالا بیشتر از منظر فناوری و مسائل دانشی، اینکه اصلا آسانسور و پله برقی آیا انواع اقسام هم داره و اینکه چه فناوری‌هایی درش استفاده شده.
عرض شود که خب آسانسور از بیش از 150 سال گذشته شروع شده و تو این 150 سال تغییرات بسیار شگرفی کرده. به عنوان مثال سرعتش تا 100 برابر افزایش پیدا کرده و ایمنیش هم به همین ترتیب افزایش پیدا کرده. خوشبختانه در کشور ما هم با فناوری‌های روز تقریباً هماهنگ هستیم و در حال پیشرفت. ما در زمینه آسانسور خب انواع مختلفی رو داره. ما آسانسورهای کششی داریم که در حقیقت سیستم آویزش توسط سیم بوکسل هایی در حقیقت آسانسور رو معلق نگه می‌داره و آسانسورهایی داریم که به صورت هیدرولیک هست و توسط روغن جک ها رو حرکت میده و آسانسور حرکت میکنه. تکنولوژی های جدید آسانسور شامل آسانسور های بدون گیربوکس هست که موتورهایی که در گذشته بود موتور و گیربوکس بود. الان این امکان با فناوری های روز به وجود اومده که فاقد گیربوکس باشه.
چه کمکی میکنه اون وقت آقای مهندس حریری بدون گیربوکس بودن؟
ببینید خب چند مزیت داره. آسانسورهای بدون گیربوکس با استفاده از مغناطیس دائم که از مواد نادر خاکی تولید میشند میتونن ابعاد بسیار کوچکتری داشته باشند و به این ترتیب میتونن فاقد موتورخونه باشن. یعنی توی ساختمون معمولا آسانسور یه بخشی داره به نام موتورخانه که موتور گیربوکس و متعلقات مربوطه در اون قرار میگیره. تو این حالت به علت ابعاد کوچیکتری که کمتر از 1/2 حجم موتورهای دارای گیربوکس هست میتونه داخل چاه خود آسانسور قرار بگیره که اصطلاحاً بهش میگن آسانسورهای بدون موتورخانه.
درسته.
مزیت دیگرش اینه که به علت نداشتن گیربوکس فاقد تلفات گیربوکسه و مصرف انرژیش میتونه تا 40% نسبت به موتورهایی که دارای گیربوکس هستن کاهش پیدا بکنه و خب طبیعتاً آلودگی هوا رو هم کاهش میده به خاطر مصرف انرژی کمتر. مزیت دیگرش اینه که به خاطر نداشتن گیربوکس و دنده و استهلاکی که داخل دنده ها هست میتونه نگهداری و تعمیرات بسیار کمتری داشته باشه. نیازی به روغنکاری معمولا نداره، روغن ریزی نداره و میتونه طول عمر خیلی بالاتری داشته باشه. مزیت آخر هم در حقیقت ظرفیت و سرعت این موتورها هست که نسبت به موتورهای دارای گیربوکس خیلی بالاتره. معمولا در حقیقت سرعت آسانسورهای گیربوکس حد اکثر میتونه تا 2.5 متر بر ثانیه باشه، ولی این آسانسورها بالای 10 متر بر ثانیه هم میتونن سرعت داشته باشن. طول مسیر موتورهای دارای گیربوکس حد اکثر تا معمولا 75 متر هست، یعنی 20 طبقه میتونه باشه، در صورتی که توی موتورهای بدون گیربوکس یا اصطلاحاً گیرلس میتونه تا 600 متر طول مسیر باشه که برای ساختمان‌های بلند مرتبه استفاده میشه.
بعد این آسانسورها و پله برقیه آقای مهندس حریری چطوری استانداردها رو لحاظ میکنن؟ یعنی این استانداردها جهانیست یا اینکه نه در داخل کشورمون هم ما برای آسانسور و پله برقی استانداردهای جداگانه‌ای رو داریم؟
بله، خوشبختانه در کشور ما الان استاندارد ملی هم برای پله برقی و هم برای آسانسور داریم که خب آسانسور سابقه بیشتری داره استانداردش و واقعا کیفیت آسانسورهای ما از این لحاظ بیشتره. یعنی هیچ ساختمان جدیدی نمیتواند قبل از اینکه استانداردها رو در حقیقت پاس بکنه پایان کار بگیره. ولی پله برقی اخیراً شاید 2 ساله که شروع شده و هنوز نوپا هست استانداردش و امیدواریم که در حقیقت توسعه پیدا بکنه.
استاندارد ملیش 2 ساله؟
استاندارد هر دو در حال حاضر برای آسانسورهای جدید ساختمانهای جدید الزامی است و اجباری است.
این استاندارد رو باید بره، یعنی صاحب اون کسی که در واقع پیمانکار ساختمان هست بره بگیره؟
بله.
یعنی
مالک ساختمان مالک. درخواست میده قبل از گرفتن پایان کار بایستی این استاندارد رو در حقیقت بگیره و شرکت هایی هستند که شرکت های مستقلی هستند که برای کنترل بازرسی این استاندارد ها میان و طبیعتاً اگر ایرادی داشته باشه بایستی رفع بشه.
این استاندارد یک بار است یا اینکه نباید هر چند وقت یک بار تمدید بشه؟ به هر حال بازرسی هایی که هر از گاهی باید صورت بگیره البته برای آسانسور. حالا به برقی رو نمیدونم البته.
بله، استاندارد آسانسور هم استاندارد اولیه نیاز داره که هنگام راه اندازی و ابتدای کار هست و هم هر ساله بایستی استاندارد ادواری گرفته بشه. خب به خاطر اینکه اهرام اجرایی در حقیقت برای استاندارد اولیه وجود داره که همون پایان کار هست، معمولا بالای همه آسانسورهای جدید دارای این استاندارد هستند. ولی استاندارد ادواری متاسفانه اونجوری که باید بهش عنایت بشه نمیشه و خب طبیعیه که یک قطعه متحرک مثل قطعات دیگه مثل خودرو استهلاک داره و همونجوری که خودرو معاینه فنی سالیانه نیاز داره، آسانسور هم به همین ترتیب نیاز به استاندارد ادواری داره که این واقعا باید یه فکر ویژه نسبت بهش بشه.
کجا باید فکر ویژه کنه؟ یعنی خود سازمان استاندارد باید سختگیری های ویژه‌ای رو
قوانین سازمان استاندارد وجود داره ولی اهرام اجرایی لازم ندارند که بتونن این الزام رو بکنن.
کمیسیون فنی اتحادیه نمیتونه کاری بکنه برای اینکه مردم مجبور بشن که این در واقع استانداردهای ادواری رو حتما به خوبی توجه کنن بهش، چون به هر حال هم عمر مفید یک آسانسور مشخصه، هم که خیلی از اوقات این خرابی ها واقعا باعث اتفاقات ناخوشایندی میشه.
بله، همینطوری که شما میفرمایید، البته اتحادیه که اهرام اجرایی لازم رو نداره.
پیگیری چطور؟ برای پیگیری
چرا پیگیری داریم میکنیم از طریق در حقیقت مراجع قضایی که به خصوص در اماکن عمومی مثلا بیمارستان ها و فرض کنید دانشگاه ها، محل هایی که ادارجات این الزام در حقیقت اجرا شود.
بسیار عمر مفیدی هست.
البته غیر از این تعداد زیادی آسانسورهایی داریم که قبل از این که استاندارد ملی ما در حقیقت تدوین بشه و اجباری بشود نصب شدن و الان در حال اجرا هستند. ما برای این آسانسورها هم که معمولا نمیتوانند ضوابط جدید استاندارد جدید رو رعایت بکنند، یه استاندارد دیگه ای تدوین شده که اگر اون هم واقعا برای آسانسورهای قدیمی الزامی شود و بازسازی بشه بسیار میتونه توی ایمنی آسانسورها مهم باشه.
آقای مهندس حریری، عمر مفید یه آسانسور اصلا چقدره؟ یعنی که حتی پله برقی؟
بله، به طور متوسط حداقل 10 تا 15 سال یک آسانسور برای طراحیش فکر میشه. یعنی کمتر از 15 سال ممکنه نیاز به سرویس و تعمیرات داشته باشه، مثل یک خودرو هست. کاملا شبیه یک خودرو، یک قطعه متحرکه، با این تفاوت که خب خودرو روی 4 تا چرخ روی زمین حرکت انگیزه‌های بسیار بالاتری نسبت به خودرو داره.
بله، و فناوری آسانسور پله برقی فناوری پیچیده است یا اینکه نه فناوری است که مشخصه و علم و دانشش در اختیار ما در کشورمون هست؟
خوشبختانه فناوریش رو ما کاملا داریم. توی برخی از قسمت‌ها به خاطر محدودیت‌های استاندارد ما فناوری‌های جدید رو نتونستیم هنوز استفاده کنیم. مثلا استفاده از تسمه با سیم‌های فولادی به جای سیم بوکسل‌های قدیمی که باعث میشه در حقیقت ابعاد موتور، ابعاد فلکه ها به شدت کاهش پیدا بکنه و همینطور توی مصرف انرژی در حقیقت صرفه جویی میشه. خب خیلی از کشورها الان رو آوردن به این تکنولوژی و به این فناوری، ولی هنوز ما به علت محدودیت هایی که در استاندارد ملیمون وجود داره و الزام به استفاده از سیم بوکسل معمول بالاتر از قطر 8 میلیمتر هست، این محدودیت وجود داره.
یعنی دانشش به نظر شما در کشورمون وجود داره، منتها اجرایی نمیشه؟
بله، به خاطر محدودیت‌های قانونی و استاندارد ما فعلا محروم هستیم از این تکنولوژی و از این فناوری.
در سطح جهانی در حوزه ساخت آسانسور و پله برقی در چه جایگاهی هستیم؟ آقای مهندس حریری، اصلا میتونی بگیم که ادعای داشته باشیم برای اینکه حرفی برای گفتن داری و آسانسورهای ما واقعا استاندارد لازم رو حالا به جد در واقع جدا از اون مسئله نمونهی که شما اشاره میکنی سیم بوکسل ها ما دریافت کرده باشیم؟
بله، ببینید برای این مقایسه وقتی که ما تولید کنندگانمون میتوانن الان آسانسورهای کامل رو صادر کنند و در کشورهای همسایه مجاور و کشورهای دیگه به فروش برسونن در جایی که رقابت محدودیت کشور ما هم نیست، این نشون دهنده اینه که ما این توانمندی رو داریم از لحاظ کیفیت و قیمت بتوانیم با شرکت‌های بسیار بزرگ دنیا رقابت کنیم و محصولمون رو بفروشیم. همین الان این صادرات وجود داره و آسانسورهای بدون گیربوکس، بدون موتورخانه داره صادر میشه و در حقیقت توی اونجا ما میتونیم با برندهای بسیار بزرگ دنیا رقابت کنیم. بنابراین نشون دهنده پیشرفت ماست توی این صنعت.
یه خبری رو الان دارم مطالعه میکنم درباره که برق اضطراری آسانسور با محصولات دانش بنیان تامین شده. حالا چون درباره فناوری‌های ایرانی در حوزه آسانسور و پله برقی با شما صحبت میکنیم، این خبر رو با شما در میون میگذارم که یک شرکت دانش بنیان دستگاهی رو برای حل مشکلات پشتیبانی آسانسور در مواقع قطعی برق تولید کرده که در واقع یه دستگاهی که برق اضطراری آسانسور رو برای حل مشکلات پشتیبانی در این مواقع طراحی میکنه. هر بار که در واقع وقت این میشه که برق قطع بشه، میشه که از این محصول استفاده کرد و جایگزینش کرد. یه جور سیستم در واقع پشتیبانی است. فکر میکنید که این کارها میتونه مؤثر باشه برای که ما بتونیم دانشمون رو و البته تجهیزات فناوریمون رو در حوزه ساخت آسانسور و پله برقی در کشورمون افزایش بدیم؟
بله، این روش بسیار معموله. خب در آسانسورهای قدیمی هنگام قطع برق یک فرد داخل آسانسور ممکنه که محبوس می شد. با این تکنولوژی این امکان فراهم شده که در هنگامی که آسانسور در حال حرکت هست بین طبقات احیانا برق قطع بشه، این سیستم اضطراری پشتیبان در مدار میاد و آسانبان در مدار میاد و آسانسور رو میرسونه به نزدیکترین طبقه، حالا یا طبقه بالاتر یا طبقه پایینتر، و اون فرد از داخل آسانسور در هر در رو باز میکنه و فردی که در داخل آسانسور احیانا محبوس شده آزاد میشه. این کمک میکنه که خب حوادث آسانسور کاهش پیدا کنه. تعداد زیادی از حوادثی که در حقیقت در آسانسور گزارش میشه مربوط به همین قسمت هست، یعنی واقعا خود آسانسور خراب نشده بلکه آسانسور به علت قطع برق در میان طبقات در جایی که ایستگاه وجود نداره ایستاده و خب نیاز هست که خب آتش نشانی بیاد یا فردی که متخصصه از توی موتورخونه به صورت دستی آسانسور رو حرکت بده، در تراز طبقه میاره و فرد رو خارج بکنه.
خیلی متشکرم از اینکه در گفتگوی تلفنی ما شرکت کردین در برنامه ال بهتر است رادیو تهران. صمیمانه از شما سپاسگزارم جناب آقای مهندس فرید حریری، رئیس کمیسیون فنی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی. سپاسگزارم ازتون. خدایا رو نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.